بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما میگوید نیروهای آمریکایی تا 18 ماه دیگر از عراق خارج می شوند. بریتانیا، فرانسه و آلمان افزایش تحریم های ایران را تا زمان گفتگوی ایران و آمریکا به تعویق انداختند. جمهوری اسلامی میگوید در پی روابط نزدیکتر با بحرین است. ساعت 7 بامداد به وقت ایران. صبح شما دوستان بخیر، درود بر یکایک شما همراهان رادیو فردا. امیدواریم که با دلی گرم و پر امید هفته خوبی را آغاز کرده باشید. امروز شنبه 10 اسفند ماه سال 1387 و برابر است با 28 فوریه سال 2009 میلادی. دمای هوا در تهران هم اکنون 12 درجه بالای صفر و در پراگ محل پخش رادیو فردا 5 درجه بالای صفر است. حداکثر دمای هوای امروز در تهران 14 درجه پیش بینی شده. هوای بهاری که نوید عید می‌دهد. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعه از خبر و گزارش از حالا تا نیم ساعت دیگر در مجله بامدادی رادیو فردا همراه شما هستیم. ابتدا به آخرین خبرها گوش می‌کنیم از پارسا شمس و بعد فهرست مجله بامدادی را به اطلاعتان می‌رسانم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید ماموریت جنگی نیروهای نظامی آمریکایی در عراق در 31 اوت 2010 اول شهریور ماه سال 89 خورشیدی به طور کامل به پایان خواهد رسید. آقای اوباما افزود تعداد نیرو تا سقف 50,000 تن برای آموزش نیروهای امنیتی عراق و کمک به آنها در این کشور باقی خواهد ماند. گزارش را در همین موضوع در همین مجله با هم خواهیم شنید. به گفته دیپلمات‌های غربی، سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان مشغول تهیه فهرستی از تحریم‌های جدید علیه تهران به دلیل سرپیچه جمهوری اسلامی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل هستند، اما تا زمان گفتگوی مستقیم ایران و آمریکا این تحریم‌ها را به اجرا نمی‌گذارند. دیپلمات‌های غربی می‌گویند قصد آنها از افزایش تحریم‌ها تقویت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مذاکره با تهران بوده است. پیشتر روزنامه فاینانشال تایمز از تهیه فهرستی 6 صفحه‌ای برای افزایش تحریم علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی توسط سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان خبر داده بود. شورای امنیت سازمان ملل طی چند قدم از جمهوری اسلامی خواسته فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را که می‌تواند به ساخت بمب اتمی منتهی شود به حال تعلیق درآورد. ایران فعالیت‌های اتمی خود را صلح‌آمیز خوانده و هنوز حاضر به تعلیق این فعالیت‌ها نشده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران پس از دیدار وزیر خارجه بحرین از تهران ابراز امیدواری کرد روابط ایران و بحرین تقویت یافته و نزدیک‌تر شود. روابط دو کشور به تازگی و پس از اظهارات علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی رهبری که بحرین را یکی از استان‌های سابق ایران عنوان کرده بود رو به وخامت گذاشت. وزیر خارجه بحرین در تهران گفت روابط مناسب و خوب دو کشور برای منامع اهمیت دارد. باراک اوباما میگوید هرچند تعداد بیشتری از نیروهای آمریکایی راهی افغانستان میشوند، اما ایالات متحده هیچ برنامه‌ای برای حضور نظامی طولانی مدت در افغانستان ندارد. رئیس جمهوری آمریکا در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که میداند و متوجه است که افغانستان سابقه تاریخی و در مقابله و مخالفت با حضور نیروهای نظامی در آن کشور دارد. آقای اوباما هیچ اشاره دقیقی به زمان خروج نیروهای نظامی در افغانستان نکرد. رنگین دادفرس پنتا وزیر خارجه افغانستان از آمریکا خواست تا ایران را به عنوان به گفته او یک بازیگر مهم منطقه در مسائل امنیتی و بازسازی افغانستان دخالت دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای سپنتا روز جمعه گذشته دیروز عزم می‌خوام در واشنگتن به خبرنگاران گفت دخالت همسایگان افغانستان در جنگ علیه تروریسم و مبارزه با مواد مخدر به نفع افغانستان و ثبات در منطقه است.
خبرها را از پارسا شمس شنیدید. نگاه بیاندازیم به مطالب این مجله بامدادی. باراک اوباما در توضیح استراتژی جدید آمریکا در خاورمیانه میگوید به دنبال تعاملی اصولی از جمله با ایران و سوریه است. جزئیات بیشتر در همین مجله بامدادی. در این حال اتحادیه اروپا نیز خود را برای تقویت سیاست جدید آمریکا در قبال ایران آماده می‌کند. چگونه؟ باز هم در همین مجله بامدادی. عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری در تهران از سعید مرتضوی دادستان تهران و از دو مقام بلندپایه دیگر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شکایت کرده است. گفتگوی با عبدالفتاح سلطانی. نگاهی به روزنامه‌های امروز تهران و نتایج مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های ایران. همه در همین مجله بامدادی. از همراهی شما سپاسگزاریم. همان گونه که در خبرها هم شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه برنامه خود را برای خروج نیروهای نظامی آمریکایی از عراق توضیح داد و در توضیح جزئیات استراتژی خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق گفت آمریکا در پی تعاملی اصولی و پایدار با کشورهای خاورمیانه از جمله با ایران و سوریه است. شاهین بشیری گزارشی دارد در این باره.
آقای اوباما روز جمعه در دیدار از پایگاه نظامی لوژون در کارولینای شمالی با اشاره به اینکه در 31 اوت سال 2010 مأموریت رزمی آمریکا در عراق پایان می‌گیرد افزود پایان جنگ در عراق سرآغاز عصر تازه‌ای از رهبری و مشارکت آمریکا در خاورمیانه خواهد بود. باراک اوباما در بیان استراتژی آمریکا در خاورمیانه اضافه کرد:
It's time for Iraq to be a full partner in regional dialogue. And for Iraq's neighbors to establish productive and normalized relations with Iraq.
اینک برای عراق هنگام آن فرا رسیده که در گفتگوهای منطقه‌ای به شریکی تمام عیار مبدل شود و برای همسایگان عراق نیز این فرصت پیش آمده که روابطی عادی و پربار با عراق برقرار کنند. ایالات متحده ارتباط پایدار و مبتنی بر اصول را با همه ملت‌های منطقه در پیش خواهد گرفت و این از جمله شامل ایران و سوریه می شود. ما نمی توانیم بیش از این به تنهایی با چالش‌های منطقه‌ای مقابله کنیم. ما به رویکردی هوشمندانه‌تر، ثابت‌تر و فراگیرتر نیاز داریم.
We can no longer deal with regional challenges in isolation. We need a smarter, more sustainable and comprehensive approach.
رئیس جمهوری آمریکا گفت که آینده عراق جدا از آینده خاورمیانه نیست و ایالات متحده باید با کشورهای دوست همکاری کند تا چارچوب جدیدی برای ایجاد امنیت در عراق و کل منطقه ایجاد شود. باراک اوباما در جریان مبارزات انتخابی خود تاکید کرده بود که رویکرد متفاوتی در قبال کشورهایی که با آمریکا رابطه دوستانه ندارند در پیش خواهد گرفت. آقای اوباما همچنین در مراسم تحلیف خود در ماه گذشته گفته بود اگر کشورهای نظیر ایران مشت گره کرده خود را باز کنند، دست دوستی آمریکا به سوی آنها دراز خواهد شد. با این حال آقای اوباما روز جمعه تاکید کرد در راستای استراتژی تازه در منطقه، آمریکا از تمام عناصری که در اختیار دارد برای باز داشتن ایران از دست یابی به سلاح اتمی استفاده خواهد کرد. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که در صدد است تا در پوشش برنامه هسته‌ای برای تولید انرژی به دانش لازم برای تولید سلاح اتمی دست یابد. ایران این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید برنامه هسته‌ای این کشور کاملاً صلح‌آمیز است. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنرانی خود برای هزاران سرباز و تفنگدار دریایی گفت تصمیم‌های مهم درباره آینده عراق اکنون باید توسط عراقی‌ها اتخاذ شود. باراک اوباما با اشاره به پایان مأموریت رزمی در عراق در 31 اوت 2010 گفت قصد دارد که همه نیروهای نظامی آمریکا را تا پایان سال 2011 از عراق خارج کند. مقام‌های بلند پایه دولت اوباما می‌گویند بیش از 100 هزار نیروی نظامی آمریکا تا 18 ماه آینده از عراق خارج خواهند شد. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد پس از 31 اوت سال 2010 در حدود 35 هزار تا 50 هزار از نیروهای نظامی این کشور در عراق باقی خواهند ماند. با این حال باراک اوباما اذعان کرد عراق با مشکلات زیادی مواجه است. وی گفت روزهای سختی در پیش است. آقای اوباما گفت که آمریکا نمیتواند به حفاظت از خیابانهای عراق تا زمانی که امن بشوند یا تا زمانی که عراقی ها بخواهند ادامه بدهد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین خطاب به مردم عراق گفت که ایالات متحده آمریکا هیچ ادعایی به خاک کشورشان و به منابع ملی آنها ندارد و آمریکا به تمامیت ارضی و استقلال و به فداکاری بی‌نظیر عراقی ها برای کشورشان احترام می‌گذارد. رئیس جمهوری آمریکا در این مراسم همچنین کریستوفر هیل دیپلمات آمریکایی را به عنوان سفیر جدید ایالات متحده در عراق معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، از زمان عملیات نظامی آمریکا برای سرنگونی صدام حسین رهبر حزب بعث و رئیس جمهوری سابق عراق در سال 2003 تا کنون دست کم 4250 سرباز آمریکایی در این کشور کشته شدند.
گزارشی بود از شاهین بشیری درباره اظهارات اوباما راجب استراتژی جدیدش در منطقه. و اما در حالی که گفته می شود اتحادیه اروپا در حال بررسی تحریم های شدیدتری علیه ایران هست، یک نماینده پارلمان اروپا به رادیو فردا می گوید بحث بر سر تحریم را باید کنار گذاشت و گفتگوهای رو در رو با ایران را که از سوی اوباما اعلام شده آغاز کرد.
خانم آنگلیکا برن نماینده پارلمان اروپا و رئیس گروه ایران در این مجلس در این حال میگوید سیاست اوباما که بر تغییر و دگرگونی استوار است زمانی میتواند در ایران هم پیاده بشود که در انتخابات خرداد ماه آینده یک رئیس جمهور مناسب برگزیده شود. شرح بیشتر در این باره در گزارش همکارمان شهرام میریان.
اتحادیه اروپا خود را برای تقویت سیاست تازه آمریکا در قبال ایران آماده می‌کند. آنگونه که دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند، آلمان، فرانسه و انگلستان که جزء کشورهای موسوم به 5 به اضافه 1 تحریم‌های شدیدتری علیه ایران آماده کردند تا با بکار بستن آنها ایران در مورد مسئله اتمی‌اش وادار به نرمش شود. اگرچه تا کنون تصمیم قطعی در مورد اعمال این تحریم‌ها گرفته نشده، ولی آنگونه که مجله آلمانی فوکوس می‌نویسد، محافل سیاسی اتحادیه اروپا بخشی از این دست تحریم‌ها را که برای نخستین بار از سوی روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز انتشار یافته، تایید کردند. دانشگاه صنعتی شریف، شرکت بیمه ایران، بخش ترابری شرکت هواپیمایی هما و یا ایران ایر، شرکت سرومسازی رازی و بالاخره سازمان هوافضایی ایران از جمله نهادهایی هستند که به نوشته فوکوس تحریم‌های تازه رو به سوی آنها دارد. دولت آلمان که در تدوین و تنظیم این تحریم‌ها نقش فعالی بر عهده داشته، بارها اعلام کرده است که اگر ایران نرمشی در مورد مسئله اتمی‌اش از خود نشان ندهد، باید روی تحریم‌های بیشتر حساب کند. در این میان آنگلیکا بر، نماینده پارلمان اروپا و رئیس گروه ایران در این مجلس که همواره مخالف اعمال تحریم‌ها علیه ایران است، در گفتگو با ما گفته است بحث بر سر تحریم‌ها را باید کنار گذاشت و از فرصتی که از سوی دولت تازه آمریکا به وجود آمده بهره جست و گفتگوی رو در رو با ایران را آغاز کرد.
Die ganze Debatte um Sanktionen beendet werden muss. Wir müssen die jetzige Situation als Chance begreifen, um einen Dialog auf gleicher Augenhöhe zu beginnen.
خانم آنگلیکا بر در ادامه این گفتگو می‌افزاید ایران را باید قانع و متقاعد ساخت تا به سوی بهره‌گیری از انرژی اتمی در سمت و سوی هدف‌های نظامی گام بر ندارد. سوای این، مسئله دنیای غرب با ایران تنها بر سر مسئله اتمی نیست، بلکه شامل نقش ایران در منطقه، افغانستان، عراق و همینطور تنش در روابط اسرائیل و فلسطین هم می شود. رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا همچنین از سیاست باراک اوباما در قبال ایران حمایت می کند و می گوید سیاست اوباما که بر اصل تغییر و دگرگونی استوار است زمانی می تواند شامل حال مردم ایران شود که در انتخابات ماه ژوئن یعنی خرداد ماه سال آینده یک رئیس جمهور مناسب انتخاب شود.
Change kann auch die iranische Bevölkerung durchsetzen, wenn sie den richtigen Präsidenten im Juni wählt.
در میان فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه و معاون صدر اعظم آلمان در گفتگوی اخیر خود با هفته‌نامه درشپیگل ضمن جانبداری تمام عیار از پیشنهاد دولت اوباما در انجام گفتگوهای مستقیم و رو در رو با ایران یادآور شده دستی که از سوی اوباما به سوی ایران دراز شده دستی قوی است. از این رو اگر ایران بر سیاست بدون سازش خود به گفته شتاینمایر همچنان پافشاری کند، ادامه تحریم ها لازم و ضروری است. شهرام میریان، رادیو فردا.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדין ג'אד.
זמן בנפע מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ساعت 7:14:15 بامداد به وقت ایران و 4:44:20 صبح به وقت پراگ محل پخش رادیو فردا. در ادامه مجله بامدادی یادآوری می‌کنم که شما می‌تونید نظرات خودتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید با پیامگیر تلفنی رادیو فردا با این شماره 20420221124113 20420221124113 شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا است و با این توضیح که این یک دستگاه پیامگیره و کسی در آن سوی خط جوابگو نیست. و ما به گزارش ها به ادامه گزارش ها باز می‌گردیم. عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر از سعید مرتضوی دادستان تهران و از دو تن دیگر از مقام های بلندپایه قضایی جمهوری اسلامی ایران شکایت کرده است. عبدالفتاح سلطانی که سابقه دفاع از بسیاری از فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را در کارنامه‌اش ثبت کرده، از این سه مقام قضایی به دلیل مخالفت با صدور گذرنامه و برخوردهای صورت گرفته در دوران بازداشتش شکایت کرده است و جزئیات را همراه با گفتگویی با عبدالفتاح سلطانی در گزارشی از بهروز کارونی می‌شنویم.
سعید مرتضوی دادستان تهران، حسن زاره دهنوی معروف به قاضی حداد و مجید متین راسخ بازپرس شعبه اول امنیت، سه مقام قضایی هستند که عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر از آنها در ارتباط با دو پرونده جداگانه شکایت کرده است. نخستین مورد از این شکایت ها به پرونده کارکنان سازمان انرژی اتمی متهم شده به جاسوسی باز می گردد که آقای سلطانی وکیل مدافع آنان خود در سال 1384 متهم به جاسوسی تحت عنوان افشای اطلاعات پرونده موکلان خود و همچنین تبلیغ علیه نظام شد. این اتهامات اقامتی اجباری در زندان به مدت 7 ماه را برای این وکیل دادگستری به همراه داشت و او این مدت را در زندان اوین گذراند. عبدالفتاح سلطانی سپس در دادگاه بدوی به ریاست قاضی حداد به 5 سال حبس و 5 سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم شد. اما دادگاه تجدید نظر او را پس از 219 روز حبس در سلول انفرادی از اتهام وارد شده تبرئه کرد و او آزاد شد. عبدالفتاح سلطانی در تشریح شکایت نخست خود از سعید مرتضوی، قاضی حداد و مجید متین راسخ میگوید:
علت شکایت اول این است که با اینکه 4 سال از ماجرای سال 84 میگذره، هنوز اموالی که از خونه ما، اون هم با صورت مجلس کلی، یعنی ذکر جزئیات نکردم، کلی کاغذ و مدرک و نوشته و مقاله هر چی داشتیم بردم، هنوز اونها رو مسترد نکردن. قانونم چون حکم براءت گرفتم باید همه رو مسترد کنن، که این یکی از تخلفاتشون.
یکی دیگر از موارد مطرح شده در این شکایت نقض حقوق شهروندی است. این وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر اشاره می کند که در مدت زمانی که زندانی بود، برخلاف قانون بر چشمان او چشم بند زدند و به اجبار لباس زندان بر تن او کردند. ضمن آنکه آقای سلطانی می گوید برخلاف حکم دیوان عدالت اداری به مدت 219 روز نیز در زندان انفرادی به سر برد.
یا مثلا در همون 9/5، من 8/5/84 دستگیر شدم، در 9/5/84 در شامگاه 9/5 قرار وسیقه 100 میلیون تومانی صادر کرد و به من ابلاغ کرد و قرار شد که فردا پس فرداش من سند ارائه بدم، ولی 2 ساعت بعدش با فشار آقای مرتضوی که مراجعه کرده بود به زندان و اعمال پاسپورت و تبدیلش کردن به قرار بازداشت موقت، هیچ مقام قضایی اونم ظرف 2 ساعت، اونم شبانه در زندان، نمیاد که قرار وسیقه رو تبدیل کنه به قرار بازداشت موقت، در حالی که هیچ چیز عوض نشده بود، همون شرایط قبلی بود.
عبدالفتاح سلطانی همچنین شکایت دیگری از قاضی حداد، دادیار شعبه یک دادیاری امنیت دادسرای عمومی تهران و هر مقامی که دستور ممنوع الخروج شدن او را داده کرده است. این در حالی است که تاکنون برای این وکیل دادگستری گذرنامه جدیدی صادر نشده است و به همین دلیل او نمیتواند از ایران خارج شود. این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که آیا در گذشته به شکایت‌ها از مقام‌های قوه قضاییه که خلاف قانون عمل کردند رسیدگی شده است یا خیر، آرزو می‌کند که آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه پرونده شکایت او را به یک قاضی بی‌طرف که زیر مجموعه سعید مرتضوی دادستان تهران نباشد واگذار کند.
به تجربه هر جا که سعی شده پرونده در یک مرحله ولو که در اختیار قاضی یا قضات قرار بگیرند که این قاضی یا قضات مربوطه دارای تفکر جنایی نباشند و نخوان از نگاه سیاسی به یک پرونده قضایی نگاه بکنن، نتیجه مطلوب بود. ولی متاسفانه عده قلیلی به نظر من هستن که خیلی تعدادشون کمه، ولی مسندهای مهم قضایی و پست‌های مهم قضایی به این اشخاص میدن و اینها متاسفانه چون دارای یک نگاه سیاسی که هستن، برخورداشون اون بی‌طرفی رو مراعات نمی‌کنن.
با این همه بر اساس گزارشات پرونده شکایت عبدالفتاح سلطانی از 3 مقام قوه قضاییه به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است که سعید مرتضوی ریاست آن را بر عهده دارد. عبدالفتاح سلطانی طی بیش از یک دهه اخیر وکالت متهمان سیاسی و کسانی که به دلایل عقیدتی در معرض اتهام قرار گرفتند را بر عهده داشته است. وی در سال جاری برنده جایزه حقوق بشر نورنبرگ در آلمان شد. این جایزه از سال 1995 میلادی و در هر سال به یکی از فعالان حقوق بشر اعطا می شود.
عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری از سعید مرتضوی دادستان تهران و قاضی حداد شکایت کرده است. اظهارات عبدالفتاح سلطانی رو شنیدید در گفتگو با بهروز کارونی.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و حالا برای شنوندگانی که وقت نکردن روزنامه های امروز صبح را ببینند، پارسا شمس روزنامه های صبح پایتخت را ورق می زند.
از میان مطبوعات
روزنامه خراسان گزارش داده دیوان محاسبات کشور با انتشار تازه ترین گزارش خود درباره تفریق بودجه سال 1386 اعلام کرده که در 54% بندها یا اجزای تبصره های بودجه سال 86 نیز تخلف صورت گرفته است. خراسان همچنین نوشته گزارش تفریق بودجه سال 86 نشان می‌دهد شرکت‌ها و بانک‌های دولتی به تنهایی 6 برابر بودجه عمومی دولت به شکل غیرقانونی هزینه کردند. روزنامه سرمایه از رسیدن خط فقر در ایران به 800 هزار تومان خبر داده است. این روزنامه با اشاره به اینکه وزارت رفاه هنوز بر موضع خود مبنی بر اعلام نکردن خط فقر اصرار دارد نوشته کارشناسان اقتصادی معتقدند بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران و بانک مرکزی میتوان گفت با توجه به گسترش جمعیت زیر خط فقر در سال آینده خط فقر به 800 هزار تومان خواهد رسید. به نوشته سرمایه حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی که در حوزه رفاه و عدالت اجتماعی تحقیقات گسترده‌ای را انجام داده گفته است طی 3 سال اخیر سالانه 2% به جمعیت فقرا افزوده شده ضمن اینکه دامنه نابرابری‌های استانی به مناطق نیز رسیده است. به گفته آقای راغفر خط فقر برای سال جاری شهر تهران با توجه به اطلاعات مرکز آمار ایران که چندان هم از کیفیت لازم برخوردار نیستند 780 هزار تومان در ماه بوده و خط فقر در سال آینده بیشتر از 800 هزار تومان برای شهر تهران است که با توجه به کسری بودجه قابل توجه دولت، کاهش درآمدهای نفتی و سیاست‌های متناقض دولت در حوزه تولید در کنار بحران جهانی اقتصاد انتظار می‌رود سرریزهای نابرابری‌های اقتصادی در سال آینده به شدت افزایش یابد. روزنامه اعتماد گزارش داده در یک اتفاق غافلگیر کننده شماری از بانفوذترین چهره‌های آکادمی اسکار و صنعت فیلم هالیوود از پنجشنبه گذشته وارد تهران شدند. به نوشته این روزنامه چهره‌های مانند سید گانیس رئیس آکادمی اسکار، آنت بنینگ و چهره‌های مانند فرانک پیرسون و تام پولاک رئیس کمپانی یونیورسال از اعضای این هیئت 9 نفره بلندپایه هستند که 1 هفته در تهران اقامت خواهند داشت. اعتماد نوشته اعضای هیئت رئیسه آکادمی علوم و فنون سینمایی اسکار به دعوت خانه سینما نهاد غیر دولتی ایرانی وارد ایران شدند تا در دوره‌ای برای سینماگران ایرانی کارگاه‌های آموزشی برپا کنند. روزنامه کیهان از دستگیری 13 تن به اتهام آنچه تهیه موسیقی مبتذل خوانده در اصفهان خبر داده است. به نوشته این روزنامه میر عباس صوفی وند رئیس پلیس امنیت عمومی نیروی انتظامی اصفهان اعلام کرده این 13 تن در زیرزمین خانه‌ای در اصفهان اقدام به اجرای موسیقی مبتذل و ضبط آن برای پخش از یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای می‌کردند. روزنامه اعتماد ملی در سرمقاله روز شنبه خود نامه اعتراض‌آمیز مهدی کروبی به وزیر اطلاعات در مورد تخریب حسینی‌های دراویش را مورد توجه قرار داده و نوشته سکوت نهادهای مختلف قانونی در کشور مانند مجلس و ستاد پیگیری و نظارت بر اجرای حقوق شهروندی قوه قضاییه و مطبوعات و نامزدهای انتخاباتی و برخی دیگر در برابر رخدادهایی که آشکارا نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی و قانون اساسی است نشان می‌دهد که برخی بیش از آنکه دغدغه وظیفه قانونی و دینی خیش را داشته باشند دغدغه ماندن در قدرت را دارند.
نا
نگاهی بود به روزنامه های امروز صبح پایتخت. ساعت 7:24:55 بامداد به وقت ایران است. به جهان ورزش می رویم که تنور لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران در فاصله 5 هفته به پایان آن داغ شده. دو تیم استقلال تهران و ذوب‌آهن اصفهان به ترتیب اول و دومند و رقابتی تنگاتنگ دارند. پرسپولیس و سپاهان تیم های سوم و چهارم زورشان به یکدیگر نرسید و بدون گل ماندند. گزارشی از هفته 29 لیگ برتر از حبیب روشنزاده.
در هفته 29 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران تساوی میان سپاهان و پرسپولیس هر دو تیم را یک گام از کسب عنوان قهرمانی دور کرد. مساوی بدون گل در اصفهان پرسپولیس را با 49 و سپاهان را با 48 امتیاز در همان رده‌های سوم و چهارم جدول ماندگار ساخت. نیل وینگادا سرمربی پرسپولیس از نتیجه مساوی مقابل سپاهان در اصفهان ابراز رضایت کرد و گفت نتیجه مساوی عادلانه بود. این مربی پرتغالی همچنین اظهار داشت من یک اروپایی هستم و بازی دو تیم در سطح بازی‌های اروپایی بود. فرهاد کاظمی سرمربی سپاهان معتقد است نتیجه مساوی برای پرسپولیس در اصفهان یک پیروزی به حساب می‌آید. به گفته وی تیم سپاهان باید برای شرکت در جام باشگاه‌های آسیا در سطح آسیا بازی کند. فرهاد کاظمی:
پرسپولیس اومده بود خواستش امتیاز و زد دمله بود. به نظر من برنده اون شد. ولی برای آسیایی باید خیلی تفکر بچه‌هامون حرفه‌ای‌تر باشه و بدونن که سپاهان یه تیمیه که باید آسیایی بازی کنه.
اما تیم دیگر مدعی قهرمانی یعنی ذوب‌آهن در اهواز با پیروزی 2 گله در مقابل استقلال اهواز تهدیدی بالقوه شد برای استقلال تهران که امروز شنبه مسابقه دارد. دیروز در 6 مسابقه 2 بازی دیگر نیز بدون گل ماند. سپاسی شیراز در حافظیه با سایپا و پاس با فولاد خوزستان در همدان. سبا باتری با 3 گل ملوان انزلی را در قم شکست داد و راه آهن نیز در تهران با پیروزی 3 گله برق شیراز را بدرقه کرد. ابو مسلم با 1 گل در رشت از دماش گیلان شکست خورد و پیکار تیم دیگر مشهدی پیام خراسان در کرمان با مس کرمان 2-1 به سود تیم کرمانی بود. نقطه پایان هفته 29 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها بازی امروز استقلال تهران است با تیم پیکان. استقلال تیم اول جدول است و پیکان تیم 8. نتیجه این بازی تأثیری در سرنوشت استقلال در پایان هفته 29 لیگ برتر نخواهد داشت، ولی امروز اگر آبی پوشان تهرانی بازنده شوند پیشتازی آنها در جدول شکننده خواهد شد. در حال حاضر استقلال و ذوب‌آهن هر دو 56 امتیازی هستند و استقلال به لطف گل شماری و با 1 بازی کمتر اول است. امیر قرنویی سرمربی تیم استقلال میگوید:
ما برای اینکه به هر حال تو شرایط جدول یه مقدار بتونیم استحکام بیشتری داشته باشیم مترصدین هستیم که ان شاءالله با یه بازی هجومی 3 امتیاز بازی رو بگیریم.
اما علی اصغر مدیر روستا سرمربی تیم پیکان معتقد است تیمش مقابل تیم‌های خوب مثل استقلال با انگیزه بازی می‌کند، به خصوص که بازی هم در قزوین برگزار می‌شود.
ما مقابل تیم‌های خوب کار می‌کنیم. این یه انگیزه است برای ما. بله استقلال هم برای قهرمانی میزنه. ما خوشبختانه توی قزوین بازی داریم و سعی میکنیم از میزبانیمون استفاده کنیم.
مسابقه استقلال پیکان ساعت 2 بعد از ظهر امروز در قزوین آغاز میشود.
گزارش حبیب روشنزاده بود از نتایج مسابقات دیروز لیگ برتر.
از ساعت 8:30 بامداد تا ساعت 18:30 6:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را می توانید همچنین روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11750 کیلوهرتز و 11840 کیلوهرتز بشنوید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و به پایان مجله بامدادی رسیده ایم. نیم ساعت دیگر مجله صبحگاهی رادیو فردا رو میشنوید و در این فاصله هم البته ترانه و موسیقی.
از همراهی شما دوستان سپاسگزاریم و برایتان روز آغاز هفته خوبی آرزومندیم. وعده ما نیم ساعت دیگر شاد و تندرست باشید.